و نصلی و نسلم علی سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا ابی القاسم محمد. وعلى آله الأطهرين الأطهرين لا سيما بقية الله للأراضين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله فلتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وملازمة أمره ومجانبة نهيه. فتجهزوا عباد الله فقد نودي فيكم بالرحيل وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. همه شما برادران و خواهران گرامی و خودم را در این روز عزیز و گرامی به تقوا پارسایی، احتراز از گناه و معصیت و عمل به دستورات الهی سفارش و دعوت میکنم. امیدواریم خداوند به همه ما توفیق خودسازی و تهذیب نفس و دوری از گناه و معصیت عنایت بفرماید. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور. و احیینا بهی بلدتن میتا کذالک الخروج. آیه‌ای که تلاوت شد به زنده شدن طبیعت و حیات و زندگی دوباره درختان و گیاهان و زمین در بهار اشاره میکنه. در آیات متعددی قرآن کریم مسئله حیات دوباره طبیعت و زنده شدن زمین بعد از مرگ زمستانی و به برکت باران رحمت خدا و لطف و عنایت خدا در آیات زیادی به این پدیده اشاره شده. قرآن به نعمت‌های خدا و به لطف و عنایت‌های خدا در قالب‌های گوناگون اشاره می‌کنه و یکی از نعمت‌های بسیار بزرگ خدا و حادثه بسیار مهمی که قرآن کریم در ده‌ها آیه خودش به اون اشاره می‌کند، زندگی دوباره طبیعت، فرارسیدن بهار، گذشتن خواب زمستانی و شکوفایی دوباره درختان و گیاهان هست که در آیات زیاد قرآن بهش اشاره کرده. و یکی از آیاتش همین آیه شریفی بود که در سوره فاطر خواندم و شاید در 20 آیه باشه که به این پدیده طبیعی اشاره میکنه. مرسومم حالا در بین ما ایرانی ها و بعضی از ملیت های دیگه و کشورهای دیگه اینه که در شروع فصل بهار را برایشون عیدی میگیرند و بعضی از آداب و رسومی هم هست، دید و بازدید و امثال اینها، که اصولا از اسلام منعی نداره. اما اصل بهار، زنده شدن زمین، رویش مجدد گیاهان، شکفته شدن درختان و فرارسیدن زندگی دوباره زمین، این که در آغاز او هم عید گرفته میشه، اصل این قضیه مورد تأکید قرآن هست و از آیات الهی به شمار رفته. و قرآن همونطور که اشاره کردم در آیات متعدد ما را متوجه این صحنه بسیار زیبا و با شکوه طبیعت میکنه و از همین صحنه ما را به طرف خداوند دعوت میکنه. سالهای قبل یه وقت دیگری هم اینجا عرض کرده ام که در قرآن دو استفاده از بهار و زنده شدن طبیعت شده است. یکی استفاده توحید و این که بهار طبیعت نشانه نعمت بزرگ الهی، و یکی هم این که این زنده شدن طبیعت ما را متوجه به قیامت و معاد میکنه. بنابراین بسیاری از نعمتها و آیات الهی در قرآن بهش اشاره شده، اما خیلی از این نعمتهای خدا که به عنوان آیه و نشانه قدرت خدا در قرآن مورد اشاره قرار گرفته، معمولاً به عنوان نشانه قدرت خدا و چیزی که باید ما را متوجه خدا بکنه در قرآن بهش اشاره شده. خیلی از پدیده‌های عالم، آسمان و زمین و ستارگان و خورشید و ماه و بسیاری از نعمت‌های خدا در قرآن مورد اشاره قرار گرفته. اصلا قرآن، یکی از کارهای قرآن اینه که ما را متوجه آیات خودش بکنه. اما معمولا این آیات خدا به عنوان نشانه های قدرت خدا بهش اشاره شده و درس توحید، خداشناسی و قدرت خدا را به ما قرآن داده است. اما در مسئله بهار و رویش مجدد گیاهان و زندگی تازه زمین در فصل بهار، قرآن دو تا درس از این نشانه و آیه الهی برای ما آموخته است. پس معمولا نعمتها را خدا ذکر میکنه به عنوان درس توحید، درس خداشناسی، درس توجه به قدرت و عظمت خدا. اما در مسئله بهار و زنده شدن طبیعت، دو تا درس را خدا از او ذکر میکنه و به ما میآموزه. یکی همون درس قدرت خدا و عظمت الهی و خداشناسی، و دوم که در آیات دیگه کمتر هست، درس معاد و آخرت شناسی و توجه به حیات ما بعد از مرگ هست. این یک نکته. بنابراین بهار و حیات دوباره و زنده شدن زمین در فصل بهار، این یک آیه و نشانه است که هم قدرت خدا، عظمت خدا در او متجلی هست و نشان میده، هم ما را به یاد قیامت و به یاد اون عالم باید بیاندازه از دید قرآن. این یک نکته که ما در قرآن میبینیم و توجه بهش هم لازم هست. نکته بعدی هم اینه که در آیات قرآن میتونیم آیاتی که شاید در 12 تا 20 آیه که اشاره به بهار داره، اشاره به حیات دوباره طبیعت داره، این آیات به دو دسته تقسیم میشن. بعضی از این آیات اشاره میکنن به درس خداشناسی از طبیعت، از بهار، از زندگی دوباره زمین، و بعضی از آیات اشاره می‌کنند به بهار از نظر بحث معاد و توجه به قیامت و عالم آخرت. آیات ما دو دسته داریم. در حدی که حالا فرصتی هست من به بعضی از این آیات اشاره می‌کنم. بنابراین در خلاصه سخن این است که در طبیعت و بهار یه وقتی نگاه مادی آدم میکنه خب لذتی میبره، به هر حال شادابی و نشاطی داره بهار برای انسانها، این جای خودش، قرآن هم این را منع نکرده. اما یه دید الهی هم میشود به بهار و طبیعت و فصل شکوفایی زمین داشت. این دید الهی درش دو تا درسه، یکی خداشناسی، یکی قیامت و معاد شناسی. آیات قرآن هم بعضی از آیاتی که مسئله بهار و فرارسیدن بهار طبیعت را اشاره میکنه از نظر خداشناسی بهش نگاه میکنه و بعضی از آیات با نگاه معاد شناسی و توجه به عالم بعد از مرگ بهش اشاره میکنه. حالا هر دو طرف آیات ما داریم. من در حدی که یادداشت کردم در هر دو دسته از آیات بعضیش رو اینجا خدمتتون تلاوت میکنم. مثلا ما در عرض شود که در سوره بقره در آیات 164 چند آیه داریم که از اینجا شروع به آیات و نشانه های قدرت خدا اشاره میکنه تا میرسه به آیه 164 سوره بقره. خیلی جالبه، یعنی قرآن همین بهار طبیعت را بهش نگاه میکنه اما به انسان میگه تو همین بهار خودت را به خدا متصل بکن و آیات عظمت الهی را در همین بهار نگاه بکن و با نگاه به بهار و فصل جدید خدایی بشو. این آیات به این طرف قضیه کار داره که اینا همه نشانه‌های قدرت خداست، شما را باید به خدا برساند. ان فی خلق السماوات والارض، همینجور آیه طولانی تا اونجا که می‌فرماید ما انزل الله من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها لآیات لقوم یعقلون. در این آیه 164 خداشناسی را از بهار به ما آموخته، میگه نگاه بکنید به این عالم طبیعت و جهان خلقت، در خلقت آسمان ها و زمین، در گردش شب و روز و در این جلوه های طبیعت و از جمله در این پدیده بهار که خداوند از آسمان آبی فرستاد و با اون آب در فصل بهار زمین را بعد از مردن زنده کرد. بعد از اون که زمین مرده بود، پژمرده شده بود، حیات خودش را از دست داده بود و به یک مرگ و خواب زمستانی فرو رفته بود، خدا با عنایت خودش این زمین مرده را، این درختان و گیاهان پژمرده را حیات دوباره بهش داد. در این کار الهی آیاتی و نشانه هایی از قدرت و عظمت الهی هست. در سوره عنکبوت داریم که ولئن سألتهم من نزل من السماء فأحيا ما أن فأحيا به الأرض، تا اینجا که ليقولن الله، میگه اگر از اینها بپرسی، به وجدانتون مراجعه بکنید، چه کسی از آسمان آب فرستاد، چه قدرتی عالم را آفرید و زمین را بعد از مردن و افسرده و پژمرده شدن حیات دوباره به او داد. میگه این را از آدمهایی هم که دیندار هم نیستن این را سؤال بکن، از فطرت اونها این سؤال را بکن، تو دلشون خواهند گفت که خدا. پس این رویش دوباره زمین آیه ای از آیات خدا که اگر انسانها به وجدانشون مراجعه میکنن خواهند اقرار خواهند کرد که این عظمت و این دستگاه شگفت انگیز جز با اراده الهی و قدرت لایزال الهی ممکن نیست واقع بشه. لیقولن الله. و زیبا اینه که آیه دنبال این میفرماد قل الحمد لله. این آیات خدا اگر به فطرت انسانیشون مراجعه بکنن، حتی آدمی که قبول هم نداره، خودش و فطرت پاکش اگر باشه اینا میپذیره. پس بگو حمد و ستایش برای خدا. الحمدلله، یعنی در برابر این نعمت بهار و فرا رسیدن فصل جدید طبیعت، حمد و ستایش بکن خداوند را. قل الحمدلله. و همینجور در آیات زیاد دیگری هست. در سوره نحل هم آیه 65ش همینه: والله انزل من السماء ماء فاحيا به الارض بعد موتها ان في ذلك لآیه لقوم يسمعون. خدا که از آسمان آب و باران فرو فرستاد و زمین مرده را دوباره زنده کرد و فصل بهار رسید، در این حرکت طبیعت، در این حیات دوباره طبیعت، آیه‌ای و نشانی بزرگ است برای انسان‌هایی که شنوایی دارند، برای انسان‌هایی که دل هوشیار و آگاه دارند. و ان لکم فی الانعام لعبره، در ردیف نعمت‌های خدا، یکی از نعمت‌های خدا را بهار و رویش طبیعت و حیات مجدد طبیعت دانست. این یک دسته از آیات، آیاتی که بهار و رویش دوباره گیاهان و فصل جدید طبیعت و زنده شدن درختان و زمین را نشانه ای از قدرت الهی بیان کرده و درس خداشناسی را به ما داده. در من به عنوان نمونه از بین 7-8-10 آیه شایدم بیشتر باشه، 2-3 آیهش را اینجا تلاوت کردم که قرآن با زیبایی تمام چشمهای ما رو باز میکنه، میگه نگاهتون به طبیعت نگاه خداشناسی باشه. این یک دسته از آیات. اما بهار از آن نشانه هایی که علاوه بر اینکه همه عالم نشانه خدا و قدرت خداست، درس دومی هم در او هست که در بعضی از آیات دیگه این نیست، و اون درس معاد و توجه به قیامته. که از این به بعد رو حالا توجه کنید، هم آیاتش هم چند نکته‌ای که میخوام عرض بکنم، و واقعا هم دقت داشته باشین که قرآن همین چیزی که دوربر ما رو گرفته و باعث شادی و نشاط انسان ها میشه، همین را یک معنای خدایی و ملکوتی و الهی بهش میده. این دسته از آیاتی که خوندم و تلاوت کردم، درس خداشناسی رو از دل طبیعت بیرون آورد و در جلوی چشمهای ما تصویر کرد. اما دسته دوم از آیات ما را از این نگاه به عالم طبیعت و بهار منتقل به بعد از مرگ میکنه، ما را متوجه به یک جهانی ماورای این جهان میکنه و به ما درس معاد و توجه به قیامت می آموزد. خب در اینجا هم من چند آیه رو می خونم، بعد نکاتی رو توضیح می دم. این آیات دسته دوم از آیات هست. یکی در سوره فاطر هست، آیه فکر می کنم آیه نهم باشه. اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. والله الذی ارسل الرياح فتثير سحابا فسقناه الى بلد ميت فاحيينا به الارض بعد موتها. اینجا باز همون صحنه زنده شدن زمین را و علل و عوامل اون را قرآن مجسم میکنه. میگه خدایی که ما به شما معرفی کرده این خداوند قادر و توانایی است که به وسیله باد ابرها را از بالای دریا و از نقاط دور بر سرزمین شما فرود می آورد. به وسیله باد، حرکت ابر به همین شکل، ابر همون بخار آبهای دریا که جریان باد در کره زمین این ابر را از نقاط بالای اقیانوس‌ها و دریاهای بزرگ حرکت میده با یک نظام هماهنگ و بسیار جالب و میاره روی سرزمین ها و نقاط مسکونی. این آیه خدا، خداوند کسی است که بادها را آفرید و با بادها ابرها به حرکت در آمدند و با حرکت ابرها سرزمین ها باران در سرزمین شما باران آمد. فسقناه الى بلد میت، آمد زمین مرده را زنده کرد. و بعد میبینید که در این فرایند و در این جریان خدایی زمین مرده و پج مرده و افسرده دوباره زنده و حیات جدید پیدا کرد. تا اینجا خب آیه صحنه طبیعت رو مجسم میکنه. این صحنه طبیعت، جریان پیدایش ابرها، جریان بادها و ابرها، فرود آمدن باران و زنده شدن زمین مرده بعد از یک خواب زمستانی. بعد به صورت خیلی زیبا این آیه با آیات دیگه فرق میکنه. تو اون آیات میگفت اینا قدرت خدا، اینجا یه چیز اضافه هم داره، میگه کذالک النشور. انسانها، گردش ابرها، جریان ابرها، آمدن باران، زنده شدن دوباره طبیعت را دیدید. کذالک النشور، زندگی دوباره شما پس از مرگ هم همین داستان را داره. ببینید چگونه زمین مرده و پج مرده و گیاه تمام شده و درخت خشک شده دوباره شکوفه داد و به بار نشست و زنده شد. زندگی پس از مرگ شما هم همین داستان داره. همون خدایی که این جریان زیبای طبیعت را فراهم آورد، همون خدایی که با این دست قدرت غیبی خودش باران آورد و زمین را زنده کرد و حیات دوباره آفرید، همون قدرت و همون خدا بار دیگر شما را پس از مرگ مبعوث خواهد کرد. کذالک النشور، این درس دوم و در این آیه هست که درس خداشناسی، انتقال انسانها از عالم طبیعت به اون طرف اون عالم و این که چنین چیزی ممکنه. در سوره قاف آیه 11 باز همین قضیه آمده. اول ترسیم میکنه که اینجور باران آمد و احیینا بهی بلدتن میتا، ما با این باران زمین مرده را زنده کردیم. کذالکن خروج، بیرون آمدن شما از قبرها در هنگام قیامت هم همین داستانه، یعنی جسمهای مرده و انسانهای خفته با همین ترتیب بار دیگر بعد از مرگ و در هنگام قیامت حیات دوباره پیدا میکنید. کذالک الخروج. در آیه سوره فصلت هم اینجور داره که و من آیاتهی انک تر الارض خاشعتن، این آیات زیبای قرآنه که اینجور میاد تو دل طبیعت و انسانها را بیدار میکنه. اینجور میاد در جلوی همون تابلوهایی که جلوی چشمهای همه ما تصویر شده است، همه ما راحت باش سر و کار داریم، همه میبینیم پیدایش حیات دوباره و روییدن گیاه و شکفتن درختان، این را میبینیم. همین را میگه از آیات خدا، میبینید که چگونه زمین که مرده است به تواضع در آمده، خشوع پیدا کرده و خفته است. فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ، همین زمین مرده با یک باران مبارک و خیلی دوباره میبینید خیزش پیدا میکنه، جهش پیدا میکنه و رشد و نما پیدا میکنه. دنبالش این تصویر آیه الهی بود، اِنَّ الَّذِي اَحْيَاهَا لَمُحْيِ الْمَوْتَا، اما بشر این را بدان، همان خدایی که این زمین پجمرده و خفته را دوباره زنده کرد و به شما حیات دوباره و نشاط داد، همان خدا و همان قدرت الهی مردگان را زنده خواهد کرد و به طرف حساب و کتاب دعوت خواهد کرد. این عالم بی حساب و کتاب نیست. قدرتی که این جور زمین را زنده میکنه، همون قدرت شما خفتگان در قبر و مردگان را در هنگام قیامت با نفخ سوری همه شما دوباره به سوی خدا خواهید آمد و حیات و زندگی پیدا خواهید کرد. این هم آیات دسته دوم. پس در گروهی از آیات قرآن مسئله بهار و رویش دوباره طبیعت به عنوان نشانه قدرت خدا مطرح شده و در آیات دیگه علاوه بر این به عنوان نشانه از قیامت، از زندگی پس از مرگ بهش اشاره شده. در مورد بحث معاد اصولا قرآن کریم دو جور بحث داره، دو نوع سخن داره. گاهی قرآن برای مسئله معاد و زندگی پس از مرگ استدلال میکنه، دلیل میاره و با دلیل و برهان معاد را برای ما ثابت میکنه. این یک نوع کار قرآنه. نوع دوم کار قرآن در بحث معاد اینه که ما را از استبعاد و اینکه توجه نداریم و بعید میدونیم معاد، ما را از اون خواب میخواد بیاد بیرون. چون انسان به طبیعت خودش خود مشکلشه که بپذیره که بعد از اینکه این در خود آیات در چندین آیه قرآن داره، اذا کنا عظاما و رفاتا انا لمبعوثون، این یک تعجبی است که اهل کفر و منکران معاد داشتن. میگفتند آیا میشه بعد از اینکه استخوان‌ها پوسید، گوشت و پوست و همه اجزاء ما خاک شد و از بین رفت، دوباره ما زندگی دوباره پیدا بکنیم؟ یک از چیزایی است که در چند آیه قرآن داده آمده، ایدا کن ناعظامن و رفاتن اینا لمبعوثون، با چند تعبیر در آیات آمده. یکی از چیزهایی است که خب ممکنه همینجور هم واقعا یک کسی بعید بدونه، بگه بعد از اینکه همه اجزا و اعضای ما از بین رفت دوباره زنده میشیم، این بعیده. در یه آیه دیگه داره که اونها میگفتن که ان ذالک لرجع بعید، قریب به این تعابیر داریم که بعضی از کفار میگفتن این یک بازگشتی است که ما اون رو بعید میدانیم که دوباره انسان اذا متنا و کنا ترابا ذالک رجع بعید، ذالک رجع بعید، ما وقتی که مردیم و خاک شدیم باز بر میگردیم، این خیلی بعیده، من نمیتونم تصورش رو بکنم. قرآن در آیاتی آمده استدلال برای معاد کرده، اما در تعدادی از آیات هم استدلال نمیکنه. یه خورده میخواد ما رو از تعجب بیرون بیاره، بگه نه این چیز ممکنه، خیال نکن ممکن نیست. تو مسئله بهار و زنده شدن زمین قرآن اینجور استفاده میکنه. در همون سوره یاسین هم به همین شکل آمده. شما فکر میکنید که تعجب میکنید که دوباره زنده بشید، این استخوانها و گوشت و پوست شما که از هم جدا شده و تمام یک حیات دوباره پیدا بکنه، نه تعجب نکنید. شما همین الان غافلید، تو همین دنیا میبینید دور و برتون که چیزهای مرده دارن زنده میشن، زمین مرده زنده میشه، درخت پج مرده دوباره میروید و گیاه میده و صحنه زندگی مجدد در این عالم زیاده، یکیش هم بهاره. پس شما اینو بعید ندون. در جاهای دیگه قرآن میگه که تعجب نکنید، علم خداوند بر همه عالم موجب میشه که دوباره شما بتونید زنده پیدا بکنید، زنده بشید. آدم خودش رو میبینه دو فکر بسته خودش، خیال میکنه حالا یه اجزا که به هم پاشید دیگه قابل زنده شدن نیست. حالا البته علم هر چه پیش میره نشون میده که نه، خیلی کارها میشد کرد که یه وقتی به ذهن کسی نمیومد. شاید 500 سال قبل، 6 قرن قبل کسی فکر میکرد که من اینجا سخنی بگم و با بلندگو به فاصله زیادی منتقل بشه، یا کسی در یه جایی حرفی بزنه و میلیون ها کیلومتر حرف او منتقل بشه، یا با ابزاری انسان ها به کرات دیگه سفر بکنن، و اون همه پدیده های عجیبی که علم و تکنولوژی برای ما آورده. یه وقتی همه اینها واقعا محال بود. اگر از آدمی در 7 قرن قبل ده قرن قبل درباره موج، درباره انرژی های مختلف، در مورد بسیاری از پدیده های امروز و علمی سوال میکردن، میگفت که نه این نمیشه، ولی اینا شدنی بود. قرآن یک حرف کلیتر و اساسی تری داره، میگه شما معاد را بعید ندانید، همان قدرتی که زمین را دوباره زنده میکند و به درختان و گیاهان حیات میده و به نهال پژمرده زندگی دوباره اعطا میکنه، همون قدرت بعد از مرگ قرآن داره. که حالا من چون فرصت تمام شد دیگه ادامهش نمیتونم بدم، اگر چیزی مون انشاءالله هفته آینده. خلاصه سخن من در این خطبه این بود که در بهار طبیعت علاوه بر اون شادی طبیعی و نشاطی که به انسانها میده، قرآن اون رو قبول داره، حرفی روش نداره، اما میگه یکی درس خدا از این بگیر و یکی درس معاد. و آیات قرآن دو دسته میشه، بعضی به خداشناسی بهار اشاره میکنه و بعضی به معاد شناسی. و در بحث معاد هم قرآن گاهی استدلال میکنه و گاهی میخواد بگه تعجب نکنید، حداقل احتمال این رو بدید. و من عرض کردم تحولات علمی به ما این درس رو میده که خیلی چیزا رو میشه احتمالش داد، آدم بعید ندونه این رو، و قرآن میگه این رو بعید ندونید. افعینا بالخلق الاول بل هم فی لبس من خلق جدید. قرآن برای اینکه تعجب ما را بزداید، ما را از تعجب درباره حیات بعد از مرگ بیرون بیاورد، یکی صحنه چند راه داره. یکی صحنه طبیعت، میگه در بهار ببینید دوباره مرده چطور زنده میشه، اون حیات هم مثل همینه. یکی میگه به خودتون نگاه بکنید، شما یه روزی نبودید و خدا به شما حیات داد، اون حیات بعد از مرگ هم همین نوعه، باز هم چیز بعیدی نیست. مگر نمیبینید که کسانی نیستن و خدا به اونها حیات میده، متولد میشن و زندگی پیدا میکنن، همین دوباره تکرار میشه، این رو بعید ندانید. بنابراین با راه‌های مختلف قرآن در بحث معاد خواسته که ما رو از تعجب بیاره بیرون، حداقل احتمال این رو بدیم که نه ممکنه. وقتی که این احتمال آمد و برای ما قابل تصور بود، اون وقت قرآن دلیل میاره و اثبات هم میکنه که بعد معاد هست، بعد از مرگ خبری است و زندگی امروز شما پیوند و گره خورده است با اون دنیا و آینده شما در گروه همین روز شما. این درس های بسیار زیبا و معنوی و غیبی است که خداوند بزرگ از بهار برای ما گرفته است و به ما آموخته است. امیدواریم خداوند به همه ما توفیق آشنایی با معارف قرآن و فرا گرفتن درس خداشناسی و معادشناسی را از طبیعت و بهار عنایت بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ابي القاسم محمد. و على سيدنا و مولانا امير المؤمنين علي بن ابي طالب و على صدیقة الطاهره فاطمة الزهراء و على الحسن و الحسين سيدي شباب اهل الجنه و على ائمة المسلمين علي بن الحسين و محمد بن علي و جعفر بن محمد و موسى بن جعفر و علي بن موسى و محمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المنتظر. حججك على عبادك وأمنائك في بلادك صلواتك عليهم أجمعين اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون عباد الله اوصيكم بنفسي بتقوى الله فتجهزوا عباد الله فقد نودي فيكم بالرحيل فتزودوا فان خير الزاد التقوى. بار دیگر همه شما خواهران و برادران گرامی به خودم را در آخرین جمعه سال و در این روز عزیز و گرامی و در پایگاه نماز به تقوا و پارسایی، پرهیز از گناه، حسابرسی اعمال، تهذیب نفس، توبه و بازگشت به سوی خداوند و عزم بر اطاعت الهی و شکر و ذکر خداوند در همه احوال سفارش و دعوت میکنم. امیدواریم که خداوند به همه ما توفیق اطاعت از خودش را عنایت بفرماید. در این خطبه ابتدا در چند فراز کوتاه در پایان سال و آخرین جمعه سال هستیم، یه نگاهی به پاره ای از حوادث مهم سال و بعضی از نکاتی که باید مورد توجه ما باشه اشاره خواهم داشت و بعد هم نکته دیگری که در آخر عرض میکنم. ما در سال 76 کشور ما مواجه و مصادف با یک سلسله حوادث سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی بود که به اهم اونها میشه به این ترتیب اشاره کرد: ملت ما و مردم بزرگوار کشور ما در سال 76 در یک انتخابات آزاد و سرنوشت ساز در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کردند و در کمال شگفتی دنیا با رأی آزاد خودشون به ریاست جمهوری رأی دادند و رئیس جمهور خودشون رو انتخاب کردند که از حوادث مهم سال 76 بود و نشان دهنده زنده بودن این مردم و آگاهی، هوشیاری و آزادی در رأی بود که برای دنیا هم تعجب بود. اینکه یک رقابت جدی در کشور ما برقرار شد و دو جریان سیاسی با گرایش‌های مختلف در صحنه انتخابات که همه هم از نظام بودند و از درون نظام بودند آمدند و به رقابت در انتخابات پرداختند و مردم هم آزادانه رأی دادند و انتخاب کردند، این در دنیا چیز مهمی بود و از چیزهایی بود که دنیا هم خودشون اعتراف کردند که شاید در کشورهای خاورمیانه و در بسیاری از کشورهای دنیا این نوع آزادی نبود. برای اولین بار بود در کشور ما که دو جریان سیاسی که هر دو از درون نظام هستند، علی‌رغم اینکه اختلافات سلیقه‌ای، فکری، در مسائل فرهنگی، اقتصادی تفاوت‌هایی دارند، اما هر دو مورد تأیید امام بودند، بعد هم در وارد انتخابات شدند و مردم هم با رأی خودشون یک جریان را انتخاب کرد و برای اولین بار تو کشور ما اینجا افتاد که ما گروه‌هایی داریم که خارج از گردونه پذیرش نظام و قانون اساسی هستند. طبعا اونها حق ندارند چون رأی مردم خلاف اونهاست و یه گروه‌هایی هستند که در درون نظام هستند، رهبری، ولایت و قانون اساسی را قبول دارند و برای اولین بار بود که در کشور ما از داخل نظام و از درون گروه‌هایی که خودی بودند و وابسته به نظام بودند و ولایت و رهبری و قانون اساسی را قبول داشتند به رقابت پرداختند و مردم هم به صورت آزاد آمدن رأی دادن و انتخاب کردند. این یک پدیده بسیار مهمی بود که من همیشه این را بهش اشاره کردم. در همون وقت انتخابات هم میگفتم که ممکنه هر کدام از ماها و هر کسی گرایشش به کسی باشه، اما واقعا همه ما باید این را بپذیریم که در داخل نظام و در چارچوبی که شورای نگهبان تعیین میکنه و در میان کسانی که قانون اساسی و ولایت فقیه و رهبری نظام را قبول دارند، باید این حق و آزادی وجود داشته باشه که به رقابت بپردازن و مردم هم علارغم این که ممکنه نظرهای مختلف داشته باشن بتونن به هر طرف که تمایل پیدا میکنن انتخاب بکنن. این چیزیست که ما باید عادت بکنیم، یعنی در مقابل دشمنها و گروه های بیرون از نظام و معاند نظام یک دست و جدی باشیم، اما در درون خودمون اختلاف سلیقه ها و گرایش های سیاسی و اقتصادی رو تحمل بکنیم. این یک گام و حرکت مهمی بود که در کشور ما در سال 76 واقع شد. یک حرکت بسیار مهم دیگه ای که در کشور ما در سال 76 واقع شد مسئله کنفرانس اسلامی بود و کنفرانس سران بود که در کشور ما برگزار شد. این هم قبلا بهش اشاراتی شده و الان هم در پایان سال که ما نگاه بکنیم، من فکر میکنم یکی قضیه انتخابات و درسی که ما باید ازش بگیریم مهم بود و دیگری بحث کنفرانس اسلامی بود که به صورت بسیار آبرومندانه کشور ما برگزار کرد، با اون که دست‌های توطئه‌گر و مغرضان بیرون کشور ما در صدد اون بودند که این کنفرانس یا برگزار نشود یا به صورت آبرومند برگزار نشه. در کمال عزت و آبرومندی کشور ما این کنفرانس سران را برگزار کرد. یک فعالیت جدیدی کشور ما پیدا کرد و در سطح سیاست‌های دنیا کشور ما توانایی خودش را بر شناخت دنیا و بر پیشبرد اهداف خودش نشون داد. کنفرانس سران کار بسیار مهمی بود که در این سال برگزار شد. در جریان رابطه ما با اروپا سومین حادثه مهم واقع شد در سال 76 که علارغم اون تبختر و تکبری که اروپایی ها و سفرای اروپا ابتدا از خودشون نشون دادن، با موضع صریح مقام معظم رهبری که فرمودن سفیر آلمان را فعلا راه ندید و با پیگیری مسئولان کشورمون به حمد الله اون عزت و اقتدار کشور به نمایش گذارده شد. سفرای اروپایی بدون اون که چیزی را به دست آورده باشن، امتیاز جدیدی گرفته باشن، به کشور ما برگشتن و بار دیگه به صورت خیلی حساس و برجسته سیاست خارجی ما در یک جریان بسیار مهم پیروزی بسیار مهم می داشت. این نکات همه نکاتی است که واقعا دشمنها و خودمون بوغهای تبلیغاتی خارجی هم رو اینها تأکید داشتن، یعنی هم بحث انتخابات در کشور ما و هم بحث برگزاری آبرومندانه کنفرانس اسلامی و هم بازگشت سفرای اروپایی به کشور ما و اینکه اونها گفتن ما آماده گفتگوی عادی و معمولی با ایران هستیم. اینها نقاط برجسته و درخشنده ما در سال گذشته بود و البته در کنار اینها بعضی از حوادثی داشتیم، نظیر اون حادثه‌ای که در قم واقع شد و فردی که با ساده لوحی شناخته شده خواست حرکتی بکنه، مردم در مقابل او عکس العمل نشون دادن و همینطور بعضی از مسائل دیگه هم واقع شد که حالا جای حوادث مهم و ارزشمندش اونی بود که اشاره کردم. البته برخوردهایی که میان گروه‌های سیاسی در کشور ما در پاره‌ای از دانشگاه واقع شد باز از حوادث مهم این سال بود. به میدان آمدن رسانه‌ها و مطبوعات فراوان در کشور ما باز از حوادث مهم کشور ما بود. البته این آمدن مطبوعات و رسانه‌های مختلف و همینطور تنوع عقاید و سلایق سیاسی و اجتماعی که در کشور ما روبه گسترش هم بوده و الان هم هست، در صورتی که بر محور رهبری و حفظ اساس ارزش‌ها و آرمان‌ها باشه چیز خوبی است. و البته باید متوجه بود که وقتی ما ابزار و بازیچه دست قدرت‌های بیگانه نشیم و منشأ فروپاشی و به همپاشی نظام و کشور بشیم. اینها پاره‌ای از حوادث مهم کشور بود. حادثه دیگری که به یک لحاظ حادثه خوبی برای کشور ما و بسیاری از کشورهای دنیا نبود، بحث پایین آمدن قیمت نفت هست که خب بسیاری از کشورها را دچار تزلزل اقتصادی کرد و به نوعی رکود اقتصادی آورد. با نقشه‌ای که قاعدتاً اونها دارن برای اینکه اون رشد و توسعه اقتصادی در کشورهای نفت خیز نباشه، تا آرام و راحت بتونن نفتشون رو از اونها بگیرن، قیمت نفت به شدت سقوط پیدا کرد. و همونطور که میدونید ما دولت و مجلس بودجه ما رو حدود 1/3 کاهش دادن به دلیل تنزل بسیار کم سابقه قیمت نفت، که در هر حال برای اقتصاد کشور ما چیز خوبی نبود، اما در این حال این درس را به ما میده که ما در کنار هم باید صرفه‌جویی را پیشه خود بکنیم که متاسفانه نیست اینجور در انرژی، در ما واقعا از کشورهای اسراف کننده هستیم، مصرف انرژی در کشور ما در حدی و قریب اون چیزیست که در کشورهای با چند صد میلیون جمعیت این مصرف را دارن، یعنی در حد مثلا چین و هند و امثال اینها، با اون جمعیت ما برابری میکنیم از نظر مصرف انرژی که واقعا اسراف کاریم، یعنی هیچ چیزی جز اسراف کاری نیست. به هر حال ما هم در کنار این صرفه‌جویی که باید تو فرهنگ ملت ما بشه و نهادینه بشه در فرهنگ ملت ما، توجه به این باید داشته باشیم که نفت یعنی همین. تا ما وابسته به نفتیم، تا تولید نداریم، تا فعالیت‌های مستقل در اقتصاد نداریم، اینجور میتونن قدرت‌های بیگانه با ما بازی بکنن. به هر حال سطح بودجه را آورد پایین، در سال 76 سال بعد هم همین جوره، پیشبینی‌ها همینه که سطح قیمت نفت پایین خواهد بود و چیز خوشایندی نیست. ولی در هر حال این نکته رو ما باید بدانیم که ما هم باید مثل بسیاری از کشورهایی که اصلا نفت ندارند، اصلا معادن و منابع ندارند، ولی با کار، با تولید و با روحیه تلاش و کار خودشون رو روی پا نگه داشتن و رشد هم کردن. ما واقعا باید به این سمت حرکت بکنیم. و من به خصوص عرض میکنم که واقعا نسل جوان ما و نسلی که آینده باید کشور را اداره بکنه باید به این چند نکته مهم توجه داشته باشه. یکی این که فرهنگ صرفه‌جویی عمومی باید جا بیفته. یکی این که سطح علم و دانش باید تقویت بشه. و دیگری این که با روحیه کار ما از اتکای به نفت آزاد بشیم. راهی برای سعادت این ملت جز طی این مسیر نیست، که این هم عزم و اراده جدی میخواد. اینها پاره ای از نکات مهم و درسهایی بود که ما در طول سال 76 برای خودمون بگیریم. و اما نکته بعدی هم، خب در این ایام رسومی که وجود داره در دید و بازدیدها و صله ارحام چیز خوبی، من ضمن اینکه فرا رسیدن سال جدید را به همه شما برادران و خواهران و نمازگزاران عزیز تبریک عرض میکنم، توصیه و تأکید من این میکنم که انشاءالله همه ما تلاش داشته باشیم که در حد توان خودمون خوشی و شادیمون را با دیگران تقسیم بکنیم و آداب و سنن اصیل اسلامی که ما رسممون اینه که در این ایام اجرا میکنیم انشاءالله مورد توجه باشه. دید و بازدید و صله ارحام، رسیدگی به همسایگان و خیشان و مستمندان، و این که به طور کلی نگاهی هم به بیرون از خانه خودمون و دیگران در شادی ها و در ایام بهار و ایام عید داشته باشیم انشاءالله. و نکته آخر هم این است که 17 ذی‌القعده، چون هفته قبل بنده نبودم، لازم دونستم که یادی بکنم از مرحوم آیت الله العظما حائری، بنیانگذار و مؤسس حوزه علمیه قم، که افتخار فرهنگی و نماد بزرگ فرهنگی برای استان ما و شهر ما، که 17 ذی‌القعده 1355 ایشون در قم ارتحال کردند و 63 سال از رحلت ایشون میگذره. و البته برادرانی و خود ما هم مدت‌ها پیگیر برگزاری کنگره بودیم که به بعضی از موانع برخورد کرده، امیدواریم اون موانع مرتفع بشه و شهر ما که زادگاه این عالم بزرگوار و مؤسس حوزه قم و استاد حضرت امام بودند و اون همه فضائل داشتند، انشاءالله بتونیم یک کنگره آبرومند را در سالهای آینده برای ایشون برگزار بکنیم. به هر حال یاد این عالم بزرگوار که حق بزرگی بر همه مسلمان‌ها و شیعیان به خصوص داره و تأسیس حوزه علمیه قم همونطور که سالهای قبل تحلیل کردم و نشون دادم که چه کار بزرگی رو مرحوم آیت الله حائری انجام داد. همون نوجوان بسیار باهوش و تیزی که از این منطقه برخاست و به نجف و سامرا رفت برای تحصیل، به اون درجه بزرگ از معنویت و علم رسید که پایه‌های بزرگ یک حوزه بسیار ارزشمند و بزرگ را در قم ایشون ریخت و تا تاریخ تشیع باقی است. طبعا ایشون بر تاریخ ما و فرهنگ ما حق داره و هنوزم که هنوز است مرحوم آیت الله حائری شناخته نشده است. یکی از شاگردان ایشون امام بودند و ده ها شاگرد بزرگ دیگری که همه از ارکان فرهنگ تشیع و اسلام هستند. و حوزه قم که تا هر وقت ما تاریخ داشته باشیم از اون سرزمین با برکت عالم و انسانهای بزرگ برخواهند خواست، همه اینها ریشه در اون تلاش خالصانه، علم، زهد، تقوا، پارسایی، معنویت و عرفان مرحوم آیت الله العظما حائری داره. انشاءالله خداوند روح بزرگ و ملکوتی او را با اولیاء خودش محشور بفرماید. در پایان سال هست و در آستانه سال جدید هم ما در کنار اون برنامه‌های دیگری که داریم باید نگاهی به گذشته معنوی و اخلاقی خودمون بکنیم و انشاءالله خودمون را برای سالی که پر از معنویت باشه و توجه به ارزش‌های الهی باشه آماده بکنیم. و در این روز و روز گرامی هم چند جمله من دعا میکنم. نسألک اللهم و ندعوک بسمک العظیم العظم العز العجل الاکرم یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله. اللهم ارزقنا توفیق الطاعه و بعد المعصیه و صدق النیه و عرفان الحرمه و اکرمنا بالهدى والاستقامه و سدد السنتنا بالصواب والحکمه و املأ قلوبنا بالعلم والمعرفه. اللهم انصر الاسلام و اهله و اخذل الكفر و اهله. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. خدایا دلهای ما را به نور ایمان و معرفت خودت منور بفرما. خدایا به ما توفیق بندگی خالصانه خودت عنایت بفرما. خدایا گناهان ما را ببخش و بیامرز. اموات و گذشتگان ما را مشمول عفو خودت قرار بده. ارواح طیبه شهدا، اموات و گذشتگان ما را، روح مطهر امام را با اولیاء خودت محشور بفرما. خدایا همه کسانی که در این نماز و نمازهای جمعه و جماعت شرکت می کرده اند و الان روی در خاک دارند، خدایا آنها را مورد لطف و رحمت خودت قرار بده. خدایا این ملت و امت اسلام را سرافراز و سربلند بفرما. خطرها را مرتفع بفرما. نسل جوان ما و ذریه ما را تا پایان عالم از محبان اهل بیت و پیروان اهل بیت قرار بده. خدایا در آخرین جمعه ماه سال 76 و در روزی که به امام زمان تعلق داره، سلامهای خالصانه ما را به محضر آن حضرت ابلاغ بفرما. به ما توفیق بندگی و عبادت خودت را در سال آینده عنایت بفرما. خدایا باران رحمت و برکاتت را بر ما نازل بفرما. ما را مشمول لطف و عنایت خودت قرار بده. بر فرج امام زمان تعجیل بفرما. خدمتگزاران به اسلام مقام معظم رهبری را محافظت بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. السلام عليكم.